بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل گزارش فشرده ای از بحثایی که سال گذشته در زمینه علم دینی مطرح کردیم، یعنی در واقع مبادی و مقدمات بحث را خدمتون ارائه شد که در جریان بحثای قبل قرار بگیم. خب حالا از این جلسه شروع میکنیم به در واقع بحث را ادامه میدهیم و کم کم وارد اصل مسئله میشویم که بحث علم دینی است. خب یک چند تا نکته باز به عنوان نکات مقدماتی برای ورود به بحث علم دینی لازم هست که اینها را عرض میکنیم تا به بحث کم کم وارد بشویم. اولا این عبارت علم دینی ترکیب یک ترکیب وصفی است، یعنی کلمه دینی صفت برای علم. در ترکیب‌های وصفی غالبا وصف جنبه احترازی داره، یعنی موصوف به گونه ایست که دارای حالات مختلفی است و صفتی که برای موصوف آورده می شود یکی از اون حالات را و خصوصیات را بیان می کنه، در واقع را ممتاز می کنه از سایر خصوصیات و صفاتی که برای موصوف هست. غالبا اینجوره که وصف در ترکیب وصفی نقشش و خاصیتش این است که احترازی است. به اصطلاح مثلا وقتی که میگوییم کتاب مثلا ریاضی، این معنیش این است که کتاب میتواند چند گونه باشد. یکی از گونه های کتاب اینه که در موضوع ریاضیات. حالا گونه دیگرش این است که مثلا کتاب فلسفه است، کتاب ادبی است، کتاب اخلاقی است، کتاب طبیعی است و غیر ذالک. یا مثلا وقتی که میگوییم خانه قدیمی، خب این معنیش این است که خانه ممکن است جور دیگری باشه، مثلا جدید باشه، قدیمی نباشه. یا وقتی که میگوییم مثلا دیوار کوتاه، دیوار از اون حیث که دیوار هست میتواند کوتاه باشه، میتواند بلند باشه. این صفت کوتاه یکی از خصوصیات موصوف ما را که دیوار هست بیان می‌کنه و مانند اینا. پس در ترکیب‌های وصفی موصوف من حیث هو و هو نسبت به صفت لا به شرط خنثاست. صفت عارض بر موصوف میشه، در قوام موصوف اخذ نشده، بلکه از لوازم لاینفک موصوف هم نیست، یعنی جدایی وصف از موصوف ممکنه، نه جزء ذاتیاتشه و نه جزء عوارض لازمه لاینفک آن هست. اما گاهی در ترکیب وصفی وصف جنبه توضیحی داره، احترازی نیست. موصوف یک حالت بیشتر نداره و همان حالتی است که صفت بیانگر آن است. اما این صفت را برای چه می آورند؟ یک عنایتی هست برای خود متکلم یا برای مخاطب، اهمیتی مثلا داره، بله، بیان اهمیت مطلب را مثلا میخواد بکنه، تنبهی بدهد به مخاطب و حالا هر غرض دیگری. مثلا وقتی میگوییم خورشید تابان، خب خورشید دیگه غیر از تابان بودن وجه دیگری ندارد. خورشید خصوصیتش این است که تابانه. یا مثلا وقتی که میگوییم سعدی شیرین سخن، خب سعدی دیگه به ما و شاعر این شیرین سخنه دیگه، این سعدی نمیشه بر تلخ سخن باشه. یعنی در ادبیات به عنوان یک شاعر که سعدی به عنوان یک شاعر شناخته میشود، این ویژگی در واقع دوتا حالت نداره که سعدی یک حالتی داشته باشد شیرین سخن باشد یا مثلا شیرین سخن نباشد. اینها اوصاف همشهر که توضیحی است و وصف نسبت به این موصوف نسبت به این صفت حالت به شرط شیء هست، نه لا به شرط. غالبا در مورد خداوند متعال که ما صفات رو به کار میبریم این طوره. صفاتی که درباره حق تعالی به کار میبریم، مثلا میگوییم خدای دانا. دیگه خداوند متعال دو حالت که نداره که در یک حالت دانا باشه در یک حالت دانا نباشه، او دانای مطلق است. بنابراین خدای دانا، صفت دانایی برای خداوند جنبه توضیحی داره. و همچنین سایر صفات، خدای مهربان، خدای حکیم و امثال اینها. نه، نقطه مقابل دانایی مثلا میگیم فلان کس داناست، دانایی مطلق نیست. مثلا میگیم دانا هست نسبت به فلان مسئله، دانا نیست نسبت به فلان مسئله. اما وقتی که دانایی را برای خدا به کار میبریم دیگه یک حالت دیگری خداوند ندارد که دانا نباشه یا داناییش محدود باشه. و همچنین سایر صفات، البته اینا به لحاظ مصداق هم همه عین هم هستن. حالا با اون نگاه دقیق توحیدی، یعنی خدای متعال که دانا هست، داناییش عین تواناییش هست. به لحاظ واقعیت عینی تواناییش و داناییش عین هم هست، اصلا انفاق پذیر نیستن. حالا از اون جهت هم اگه شما میفرمایید نگاه کنید. خب حالا دقت می اینا بچه عرض کردیم این بحث را، این را برای این گفتیم که علم دینی که میگوییم آیا از قسم اول است یا از قسم دوم. اگر صفت دینی هم شاید که مقوم علم باشه، یعنی کسی اینجوری قائل باشه که دینی بودن مقوم علم هست، یا از لوازم لاینفک علمه، اینما تحقق العلم فهو دینیون. اگر کسی قائل به این مبنا این نظر باشه، کلمه دینی وصف توضیحی خواهد شد دیگه، اصلا ما من علم الا فهو دینی. اما اگر گفتیم نه، وصف دینی وصف احترازی است، یعنی علم به ما هو علمون نسبت به دینی بودن یا دینی نبودن میشود لا به شرط. خب غالبا این تلقی دوم را از علم دینی دارن. یعنی در مباحث وقتی میگن علم دینی، نقطه مقابلش میگن علم غیر دینی یا ضد دینی. یعنی غیر دینی وصف دینی وصف احترازی است، مقصود جدا کردن علم، علم یک نوع علم است از یک نوع علم دیگر که اون علم به اصطلاح حالا مثلا میگن سکولار، غیر دینی، یا علم ضد دینی اگر حالا مثلا باشه. این غالبا اینطوره. خب وقتی که اینطور شد، پس علم به ما هو هو، اون تعریفی که برای علم گفته میشود، نسبت به دینی و غیر دینی میشه لا به شرط. یعنی در متن علم نه وصف دینی نهفته شده است و نه وصف غیر دینی که اون مثلا سکولار باشه. علم به ما هو هو نمیشود گفت علم سکولار هست، غیر دینی نمیشود گفت دینی است. اون وقت ما باید ببینیم که چگونه باید علم باشد، چه ویژگی باید داشته باشد، چه شرایطی رو داشته باشد تا وصف دینی بهش عارض بشه، و اگر چه شرایط دیگه ای را داشته باشد یا اگر فاقد این شرایطی که ما گفتیم باشه، می شود چی؟ می شود علم مثلا سکولار یا علم غیر دینی. این میشه موضوع بحث. پس ما الان بحثمون در این است که یعنی این مبنا پیش فرضمونه، العلم به ما هو هو لیس بدینی ولا غیر دینی، یک موصوفی است، یک واقعیتی است که در ذات و هویتش مأخوذ به وصف دینی یا مأخوذ به وصف لادینی نیست. وقتی که اینطور شد، حالا میخوام بررسی کنیم که اگر علم چگونه باشد میشود دینی، و اگر چگونه باشد میشود غیر دینی. این نکته اول. خب حالا نکته دوم، اصلا چند تا نکته باز میگیم تا این بحث رو میخوام شروع کنیم، در واقع تبیین موضوع کنیم، موضوع ما روشن بشه. خب حالا علمی که ما در علم دینی میخواهیم، دقت بفرمایید، این علمی که میخواهیم ببینیم چگونه اگر باشد میشود دینی و یا اگر چگونه باشد میشود غیر دینی، مقصود از این علم چی هست؟ مباحثی که در سال قبل داشتیم و من اون جلسه قبل هم اجمالا گزارش کردم، حالا لازم هست که اینجا چون میخوایم اتخاذ موضع کنیم، باید الان دیگه تکلیف خودمون رو روشن بکنیم که مقصود ما از علم در بحث علم دینی چیست. خب اونایی که قبلا گفتیم چه بود؟ این بود که علم دوتا کاربرد داره در اصطلاح. یک، علم گفته می شود مراد وصف نفس است، علم صفت نفس است، این یک معنی اصطلاحی علمه. و یک معنای دیگر علم این است که یک نظام معرفتی، یک صناعت علمی، یعنی مجموعه قضایا، گزاره‌ها که حول یک محور قرار می‌گیرند، منظم می‌شوند، حالا موضوع واحد دارن، غایت واحد دارن، روش واحد دارن، اینم یک معنای علمه. پس علم دو تا معنای اصطلاحی داره. باید روشن کنیم کدوم رو می‌خوام بحث کنیم. آیا وقتی که می‌گوییم علم دینی، مراد کاربرد اول علمه، یعنی علم به ما هو صفتون لنفس، که حالا علم اگر صفت نفس شد یا تصور یا تصدیقه، یعنی خودش دو حالت پیدا، حالا اول بعد بگیم یا حضوریه یا حصولیه، یعنی اونی که صفت نفس است، اما حضوری یا اما حصولی. اگر حصولی شد، اما تصور و اما تصدیق که گزاره هاست یا مفاهیم تصورات، اون وقت این گزاره ها که تصدیقات هست، عربی شهر خدمتون، که یقینیست مثلا یا ظنی، این اقسام شقوق مختلف داره. آیا ما وقتی میخواییم میگیم علم دینی، این معنای از علم مراده؟ مثلا مفاهیم علم را، تصوراتمون رو میخواییم بگیم دینی هن یا نه، یا تصدیقات و گزاره هایی را که به کار میبریم، مثلا میگیم زمین کروی است، قانون جا زمین مثلا فرض کنید که بر دور خورشید گردش میکنه، اینا میشه گزاره. آیا وقتی میگیم علم دینی، این مراده که زمین بر گرد خورشید حرکت میکند، این علم دینی است یا نه؟ زمین کروی است، آیا این دینی است یا نه؟ آتش در مثلا آب رو گرم می کند، آیا این دینیست یا نه؟ مراد ایناست؟ علل قاعده نه. یعنی در بحث علم دینی که الان مطرح است در محافل علمی و قبل عرض کردیم، دعوا و نزاع بر سر این گزاره ها و مفاهیم و اینا نیست غالبا. بله ممکنه فی الجمله گاهی هم استطرادن از اینا هم یک بحثی بکنن، اما این مراد نیست. پس در علم دینی که میخوایم بحث کنیم، علم دینی کدام است؟ اون کاربرد دوم علم مقصوده، که میگیم رشته های علمی، شاخه های علمی، قدیم صناعت علمی. تجربه اینا ما قبلا گفتیم، اینا در کتاب های قدیمی خودمون ریشه هاش پیدا کردیم، بحث هایی نیست که حالا جدیدن اینا پیدا شده باشه. در مباحث سال قبل گفتیم، در کتاب مثلا از شرح مقاصد آوردیم همین دو کاربرد را که علم دو کاربرد داره. از صناعت العلمیه، حالا میگوییم که اصلا علم فیزیک، علم جامعه شناسی، علم فقه، همشهد علم ریاضیات و سایر علوم، بیشتر این مراد داره، بیشتر که میگم در واقع اصلا این مقصود سخن درباره این است که همشهد که علم به معنای یک نظام معرفتی، یک سیستم معرفتی، یک مجموعه از قضایایی که محور واحدی دارند، این چگونه اگر باشد میشود دینی، این رشته علمی، شاخه علمی. اون وقت در این مورد هم گفتیم که خود این کاربردهایی داره. اینا عنایت کنید که اینا، چون باید موضوع بس خوب روشن باشه که ما دوچار مغالطه به اشتراک لفظ بعدن نشویم دیگه، اینا باید معلوم باشه. مجموعه قضایا، اما از این که این قضایا کلی باشند و جزئی، این یکی از کاربرداشه علم که گفته می شود. صناعت علمی مجموعه گزاره ها و قضایای به هم پیوسته، اما از این که این گزاره ها و قضایا کلی باشند یا شخصی و جزئی باشند، این گاهی اینطور به این معنا، مثلا علم جغرافیا می شود علم اون وقت، این آب و هوای فلان جا چطور است، نمیدونم فلان محیط چه خصوصیتی دارد، زمین شناسی فلان جا چه معدن دارد، اینا هم میشود علم. اینا راجع به قضایای شخصی است، جزئی است، موارد خاصه. تاریخ، وقایع خاص تاریخی، نادرشاه کی مثلا چه کرد، نمیدونم ناصرالدین شاه چه کار کرد، قارون چه کار کرد، فرعون چه کار کرد، اینا هم تاریخ دیگه. قضایای جزئی است، اینا هم میشود جزو علم. یعنی علم تاریخ هم علمه، علم جغرافیا هم مثلا علمه، چون مراد از علم این شد مجموعه گزاره هایی که اهم از این که اینا کلی باشن یا شخصی و جزئی باشن. این یک کاربردشه علم، خیلی دارش وسیعه، همه شاخه های علوم را میشه گفت زیر پوشش قرار میده. حالا یه وقت میگوییم و اهم از این که اینا اعتباری باشن یا حقیقی، یعنی این گزاره ها و این قضایایی که محور واحد دارن حقیقی باشند، بیان یک واقعیت عینی کنند، یا اینکه یک امر اعتباری مثلا ادبیات، مثلا کل فاعل مرفوعون، کل مفعول منصوب و امثال اینا، اینا دیگه اعتباریاته. اما از این بس همه در این اصطلاح عرض میکنیم، اگر مراد از علم این باشه، مجموع و قضایایی که محور واحد دارن، اما از این که اینا کلی باشن یا جزئی شخصی، اما از این که حقیقی اعتباری باشن. گاهی نه، میان وقتی که ما علم میگوییم، دقت بفرمایید، مراد مجموعه گزاره های کلیه، قانون. یعنی میگن در علم ما سر و کارمون با چیه؟ با قوانینه. وقتی میگوییم که مثلا آب در صفر درجه منجمد میشود، نمیگیم آب فلان جا، میگیم آب طبیعی در شرایط طبیعی اینجوره، یا در 100 درجه به جوش میاد، دیگه این یک قانونه، بحث یک قضیه خاص نیست، شخصی نیست. معمولا وقتی علم گفته میشه قضایای کلیه مراده، دقت میفرمایید. حتی مثلا در فقه هم اگر بحث میکنن مسائل فقهی، نمیان صلات زید ابن مثلا فلان را بیان بکنن، صلات و مکلفن کذا، حاجی میفرمایید مثلا صوم و مکلف ها کذا، حجش ها کذا، یعنی حکم را روی مکلف. لذا میگن قضایا چیه؟ حقیقیه است، نه قضایای خارجیه. قضایای خارجیه نیست، قضایای حقیقیه است. مثلا علوم اینطورن دیگه، بس این اصطلاح خودمون را میتونیم به کار ببریم. اصطلاح خودمون این استش که علم که گفته میشود مراد چی است؟ مراد قضایای حقیقیه است که اون وقت اون قضایای حقیقیه یک محور واحد دارن، اینا میگن علم. خب حالا اهم از این که اعتباری باشد یا حقیقی، قضایای کلیه اهم از اینها، این خود دارش وسیع میشه. گاهی علم گفته میشود به قضایای کلیه حقیقیه، مثلا ممکنه کسی اینجوری اعتبار بکنه علم را، اون وقت این شامل علوم مثلا فلسفه و همین شاید که بله طبیعیات علوم طبیعی و مثلا اینها میشود که اینا امور حقایق عینیه را بحث میکنن و قوانین اینا رو میگن. این هم یه کاربرد علمه. باید ببینیم بالاخره ما که میگیم علم، علم دینی، کدام یکی از اینا مرادمون، از این شاخه های علم همه مراده، همه این کاربردها یا بعضی ها. و یکی از کاربردهای علم که این بیشتر در دوره های جدید حالا رایج و شایع هست، که اصولا این کلمه علم که میگن انصراف به او پیدا میکنه، اون قضایایی است که مجموعه قضایایی که محور واحدی داره و به روش تجربی انجام میشه. با این ویژگی ما هو علم، صناعت علمی، قضایا کلی است، محور واحد داره و روشش هم روش تجربیه. خب این طبعا اگر ما این را بیاریم، یعنی علم به این معنا باشه، مثلا دیگه فلسفه را شامل نمیشه، کلام را شامل نمیشه، ترجمه فرمایید، چون که دیگه اونا روششون تجربی نیست. اونا یا روششون عقلیه یا روششون نقلیه یا شهودیه، از اونا استفاده میکنن، چون متافیزیک را که نمیشه باید با حس مطالب متافیزیک را. خب این میشود علوم، عرض شد خدمتون که تجربی، درست؟ و خود علوم تجربی دو شاخه داره که اینا را حتی تفصیلش رو در سال قبل بحث کردیم، حالا من اشاره میکنم دیگه، میخوام اتخاذ موضع کنیم که علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی چی؟ بله، انسانی و اجتماعی. علم جامعه شناسی مثلا یک علم تجربیه، علم روانشناسی یک علم تجربیه، علم اقتصاد یک علم تجربیه، علم سیاست علم تجربیه، این هم علوم تجربی هستن. اخلاق مثلا جدیدش عرض میکنم ها، اون بحثای متافیزیکی فلسفه اخلاق نه ها، علم تجربی که علوم تجربی، حقوق مثلا علم حقوق، اینها با روش تجربه اینا رو بحث میکنن. البته حالا فرق است بین روش تجربه در علوم انسانی با روش تجربه در علوم چه طبیعی، اینا دقیقا مثل هم نیستن ولی کن وجه مشترک دارن. خب این میشود علوم طبیعی، علوم انسانی. حالا مقصود کدوم از این یکی از این کاربرد هاست؟ وقتی که ما داریم راجع به علم دینی بحث میکنیم، گفتیم معمولا گزاره ها و مفاهیم مقصود نیست، رشته های علمی مراده. آیا رشته های علمی اعم از این که قوانین کلی باشد و مسائل جزئی، علاوه قاعده اینجور نیست، کلیه. یعنی گفتیم اصلا علم معمولا با کلیت همشه که ملازمه داره، قانون بحث قانون قوانین قضایای حقیقیه، گفتیم دیگه ملاکش اینه، درست؟ حالا آیا به معنای عام کلمه که مثلا فرض کنید که قضایای همشه که فلسفی رو هم شامل، مباحث فلسفی هم شامل بشه، مثلا میگیم فلسفه دینی، علم دینی به این معنا ها، یه فلسفه دو قسم شما و فلسفه دینی غیر دینی، مثلا اینطوری ریاضیات دینی، ریاضیات غیر دینی، زیست شناسی دینی، غیر دینی و هاکذا، جامعه شناسی دین، آیا به معنای عام کلمه مراده یا فقط علوم تجربی مراده؟ خب این هر دوش هست. یعنی در مباحثی که در باره علم دینی شده ها، هر دو به کار گرفته شده، هر دو محل بحث واقع شده. چرا دیگه؟ بله، اعتباریات اجتماعی. حالا بله، علوم همشد که گفتیم تجربی که حوزه مسائل اجتماعی که اینا اعتباریات دیگه، یا چه یه مبانی حقیقی داره، ولی که قضایا قضایای اجتماعی، مثلا نظام باید دموکراسی باشه، مثلا نظام دموکراتی، مردم سالاری، پارلمان سال، محوری امثال اینا دیگه، اینا قوانینیه دیگه برای علم سیاست. حالا به هر حال عرض کردم اصلا بیشتر اینجا، بس برگردم تعبیرم رو دوباره تکرار کنم که اشتباه نشه، عرض کردم که وقتی که بحث میکنن راجع به علم دینی به اون معنای عام کلمه، حالا یه غیری یا جناهی سیفی میزنن مثلا علوم اعتباری را که ریشه و خواستگاه عینی نداره، در بگذاریم کنار، اعتباریاتی که در عرصه اجتماع و مسائل انسان و اینا هست، اینا رو بیاریم، همه رو شامل بشه. یعنی گاهی لذا بحث میکنن که آیا ما فلسفه اسلامی داریم یا نه، میگن مباحثی دیگه بوده هست، اصلا فلسفه اسلامی که میگیم ما فلسفه اسلامی داریم یا فلسفه به ما هو فلسفه فلسفه است؟ آیا ما عرفان اسلامی داریم یا عرفان به ما هو عرفان عرفانه؟ اون وقت چجوری میشه که اسلامی بشه یا غیر اسلامی بشه؟ فلسفه چجور میشه اسلامی بشه؟ یه عده میگن نداریم، یه عده میگن داریم. اینن مثل این که فیزیک دینی داریم یا نداریم، ها فلسفه دینی هم داریم یا نداریم محل بحث واقع شده. اونایی که مخالفن که بعد انشاءالله دیدگاهشون رو خواهیم گفت، اونایی که مخالفن که اصلا ما چیزی به نام علم دینی نداریم، اونا میگن فلسفه دینی هم نداریم، عرفان دینی هم نداریم. اینا از اون جنبه ای که علم است دیگه، چه فیزیکش باشه چه الا اون علومی که خواستگاه وحی داشته باشه. حالا بعدم میگم اونا قبول میکنن، میگن بله اون علومی که از وحی نشأت میگیره، داده های وحیانیه، یعنی باید شما سراغ کتاب و سنت بری، بله اینا دینی، فقه علم دینی، مثلا حدیث شناسی یک علم دینیه. اما دیگه فلسفه که شما نمیخوای برای نظریه های خودتون به کتاب و سنت رجوع بکنید، میگن قبول نداریم. پس اونایی که قبول ندارن که علم دینی داشته باشیم به معنای عام کلمه منکر هستن. علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی و علوم فلسفه و عقلی و همه رو میگن چی؟ میگن ما علم دینی نداریم، علم تاریخ دینی و غیر دینی مثلا نداریم. این در نگاه اول و در بعضی از مباحث و نزاها عرض کردم، معنی عامش محل بحث واقع شده. اما با توجه به اون چی که امروزه یک معضلی است، یک خلایی است، یک مشکلی است، ما حالا مثلا میخوایم یک خلایی را حل کنیم، یک مشکلی را میخوایم حل کنیم، یه معضلی اجتماعیه، اونی که الان به عنوان یک معضل و یک مسئله مطرحه، علوم تجربی مراده، اونی که اصطلاحا بهش میگن ساینس. توجه فرمودید؟ این نزاع ها از کردم در محافل آکادمیک، مباحث مراکز نظری پردازی همه بحث میشه، یعنی میشه بعد راجع به عرفان اسلامی، غیر اسلامی، فلسفه اسلامی، غیر اسلامی، اینا هم بحث کرد، بله. اما اونی که غالبا الان محل نظره و به عنوان یک مسئله است که بله اسلامی سازی نمیدونم علم، اسلامی کردن دانشگاه، اینا که مطرح شد بعد از انقلاب در ایران و در جای دیگر، عرض کردیم مطرح بوده در کشورهای دیگر اسلامی غیر اسلامی، در ایران مطرح شده، الان هم مطرحه، علوم تجربی مد نظره. در علوم تجربی هم ثقل بحث روی علوم چیه؟ علوم انسانیه. یعنی خیلی دعوای اونچنانی جدی درباره فیزیک، حالا فیزیک دینی باشه یا نباشه، چندان نیست. نه اینکه نیستا، اونی که بیش از همه دغدغه همه کنه هست، یعنی همه اینایی که راجع به علم دینی بحث میکنن در زمینه علوم انسانی همه صاحب دغدغه هستن. ذاتاً بعضی کتاب نوشتن فقط در خصوص علوم انسانی بحث کردن که بعداً انشاءالله دیدگاه ها را که نقل میکنیم معلوم خواهد شد. بعضی از کتاب هایی که نوشته شده درباره دینی بودن علم و علم دینی که چگونه میشود باشه، کاری به کار علوم طبیعی مثلا زیست شناسی و فیزیک و شیمی و هیئت و این چیزا ندارن، مربوط به علوم انسانیه، مثل جامعه شناسی، مثل علم اقتصاد، علم سیاست، همیشه که روانشناسی، حالا اینا شاخه های مختلف هم خود اینا داره، زیر مجموعه هایی داره. پس موضوع بحث این شده، اونی که محل بحث از بیشتر دغدغه هست، ما ببینیم آیا علم علوم دینی داریم یا نداریم، چجور میشه دینی باشه، شرطش چیه، قاعدش کدامه، بیشتر بحث راجع به علوم انسانیه. گرچه اگه یه ملاک‌هایی را به دست بیاریم شاید اون ملاک‌ها اون وقت تأمین پیدا کنه و علوم تجربه طبیعی را هم پوشش بده، حتی چه بسا اون ملاک شما علوم عقلی را اصلا غیر علوم تجربی را مثلا در اونجا هم بتوند ورود داشته باشه، در واقع تطبیق پیدا بکنه، ولی غالبا در حوزه علوم تجربی و حوزه علوم چیه؟ انسانی. این راجع به علم که بس بحث ما در باب علم دینی درباره علوم تجربی است و به ویژه در علوم انسانی. این راجع به این نکته. خب اون اعتباری نیست داخل. ایشون فرمودن که بله نگاه کنید، نه چون ایشون اون وقت نکته ای که داشتن این بود که آیا علوم اعتباری، اونم علوم اعتباری که خواستگاه حقیقی نداشته باشه، مثلا مثل علوم سیاسی و علوم اقتصاد و همشاید چه تعلیم و تربیت و امثال اینا، اینا همه درباره انسان، انسان این چنین هست پس چنین باید باشد، در واقع ایدئولوژی است که به جهان بینی وصل میشه. یه سری بایدها و نبایدها در تربیت، در اخلاق، در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ اینا وجود داره. چرا این بایدها و نبایدها هست؟ این باید باشه چون برمیگرده به این که انسان اینطوریه، اون جهان بینی ما میشه. توجه فرمودید؟ اینا مثل این دستورات راهنمای رانندگیه که جاده لغزنده است پس احتیاط کنید، سرعت مطمئنه داشته باشین، اونم زنجیر ببندید، چه بشین فلان، یعنی چون چنین هست چنان باید. اما در حوزه حالا مثلا شاید خدمتتون که ادبیات اینا دیگه این ملاک ها نیست مگر با چند واسطه نه حالا منطقا میرسیم واقعیت دیگه. خب حالا اجازه نه نگاه کنید، ما هو موضوع المنطق، هاشم الله عبدالله عمر رو بگو معرف حجت، عمیق‌ترش اشارات، منطق اشارات میگد المعقولات ثانیه. کدوم معقولات ثانیه؟ خب معقولات ثانیه موضوع فلسفه هم که هست. نه، معقولات ثانیه فلسفی موضوع فلسفه است، علیت و معلولیت و وجوب و امکان و وحدت و کثرت و امثال اینا. اما المعقولات ثانیه المنطقیه که اینا واقعیت‌های ذهنی دارن، یعنی وجود دارن ها، منتها وجودشون در انسانه، در درون انسانه. خب نفس ما واقعیت داره، ادراک واقعیت داره، این ادراک هم قاعده منده، یعنی همون نظام علیت و معلولیت، وحدت و کثرت، واجب و ممکن که در عین میاد، اینا به گونه اینجا هم برای خودش چارچوب منده، یعنی در منطق موضوعش موضوع ساختگی نیست، موضوعش اعتباری نیست، موضوعش حقیقیه. توجه فرمودید؟ لذا فرمودن که ذهن خودش مرتبه ای از عینه. وقتی که ذهن مرتبه ای از عین شد، البته از اونجا که ادراک و معرفت و ذهن برای جهان شناسی، برای هستی شناسی، برای انسان شناسی لازمه، میشه خدمتگزار. این معنی نداره که یک چیزی واقعیت داره خودش علمه، اما در اینی که خودش یکی از علومه، در خدمت علوم دیگر هم باشه. مثلا خود فلسفه، خود فلسفه که دیگه در حقیقی بودنش که بحثی نیست، در علم فلسفه از علوم حقیقیه دیگه بلا شک، اما در خدمت چیه؟ در خدمت همه علوم دیگره. از چه نظر در خدمت همه علوم دیگره؟ چون موضوع همه علوم را تأمین میکنه، یعنی یه خدمتی به همه علوم میکنه که موضوع آنها را بهشون تحویل میده، میگه آقا این موضوع شماست، دوارش بحث کنید. به فیزیکدان میگه موضوع شما پدیده های فیزیکیه، من وجود این را دست منه، بود و نبود اینا. من مقصود این این در خدمت بودم. حالا این اگر خواستید دیگه حوصله‌اش دارید رجوع کنید به منطق اشارات. اون اول منطق اشارات این که آیا منطق خودش علم است در عین اینکه عالی هست، ابزاری هست، آیا درسته یا نه؟ بله، مانعی نداره که هم علمه و هم در خدمت برمی شود. که مثل اینکه مثلا حالا مثال بزنیم، مرحوم های مطهری میفهمن که آیا دنیا خودش مقصوده یا اصلا مقصود نیست، صلاح دنیا و زندگی امنیت دنیا، میگن بله اینم مقصوده، اسلام اینم میخواد، منتها اینم میخواد برای اون میخواد، نه اینکه اصلا نمیخواد، اینم میخواد، اینم خودش واقعا حظ من اسمن داره، یعنی اینم اهمیت داره. و لذا امیرالمومنین میفهمد که بهترین چشم روشنی برای ولات، افضل قررت عین العرمی شاید که ولات، اگه گفتید بعدش چی چیه؟ افضل یا اعظم قررت عین الولات استقامت العدل فی البلاد. میگه چشم روشنی برای والی این نیست یه ماشین مثلا چند میلیونی براش بخری، این که خبر بدهن که آقا در بلاد عدالت استواره، این براش بهترین چشم روشنی، کادو، یعنی یه استاندار اگه بخواد برای رئیس جمهور یا رئیس جمهور برای برای رهبری کادو بیاره، باید عدالت را در یک جایی پیاده کنیم. آب فرمایین عدالت، اقتصاد مقاومتی درست کردیم، چشم رهبر روشن میشه. توجه فرمایید، آقا هم فرمود دیگه، فرمود اقتصاد مقاومتی را شعار ندید، عمل کنید. خدا حفظ کنه این رهبر را. ما یه گاهی میگیم از این حرفا، بالاخره عفو بفرمایید. بهترین رهبر خدا به ما داده، خدا شاهده، وقتی ایشون صحبت میکنه دولت باید تشکر کنه از این رهبر. میز خودش رئیس جمهور بوده، بلده این چی کار باید کرد. اون روز که من گوش میکردم سخنرانی ایشون را برای هیئت دولت، خدا شاهده کیف کرده بودم. گفتم من جای آقای روحانی و مثلا این معاون اولین بودم، همینا عمل میکردم. مفت و مجانی بنده خدا داره این اطلاعات میده، این راهکارها میده. به وزیر صنعت فرمود که ما چند درصد کارخانه هامون اصلا هیچ تعطیل شده. خب گزارش دقیق من دارم. چند درصد از کارخانه های ما زیر 50% دارد کار میکنه. چند درصدش هم زیر 70 در حد 70%. حالا فرمود اگه آقا میخواد بیاد من اینا دقیقا بهش بدم که وقت مشکل اینا چی چیه؟ چرا اینجور شده؟ بعضی ها خب نقدینگیشون کم بوده، سرمایه نداشتن، باید کمک کرد. بعضی ها نه، پولا گرفتن بردن جای دیگه مصرف کرد. خب اینا را اگه آدم درمان کنه، حالا دیگه اومدیم این حوزه اقتصاد مقاومتی این است. فرمون نگاهتون به لوزان و نمیدونم به ژنو و به فلانجا نباشه، اینا سرابه. آب در همین کشور میجوشه، باید از همین جوانها، از این نیروها استفاده کرد. حالا برها فرمود یک ستاد تشکیل بدهید، یه نفر سرش رفتش بگذارید، زمان معین کنید. خدا شاهده من به تجربه‌ای که خودم چند سالهاست دارم، اگر به سخنان این رهبر عزیز گوش میکردن دولت‌ها، همشون از اون دولت‌هایی که چند دولت حالا آمده، کشور ما خیلی آبادتر میشد. گوش نمی‌کنن، یک چیزایی میگن ولی بعد میرن دنبال مسیر خودشون. اشتباه هستا. خدا انشاءالله وجود این رهبر عزیز را عمر طولانی عنایت بفرماید انشاءالله تعالی. خدایا ما که حاضرین، بنده که حاضرم، عمرم بدم که عمر ایشان زیاد بشه، 150 سال مثلا باشه، با شادابی ها و شادابی که دیگه اسرائیلی ها خوشحال نباشن که 25 سال دیگه چی میشه. خب ما بگذاریم دیگه، این حاشیه بود گفتیم. پس علم مشخص شد، اما دین، بیام سراغ دین.
منطق رو داده، منطق ما یک زبان خاصی، یعنی یک مفهوم خاصی نیست.
بله. آره، ولی نگاه کنید، حالا اگر ما فاعل ها را مرفوع میگفتیم، چیز منصوب میگفتیم، اشکال داشت. نه ما میگم الان قرارداد بگذاریم، یعنی نمیشه. الان برگردیم آقا، کل فاعل منصوب، کل فاعل منصوب، کل مفعول مرفوع، اشکالی داره؟ یعنی ما حالا اینجوری عادت کردیم، قرار گذاشتیم که وقتی میگیم زیدون، مثلا ضرب زیدون، میگیم ضرب زیدون، میگیم ضرب زیدن. وقت ضرب زیدون، زیدون مثلا امرون، مثلا گفت یا آقای آیه شریفه رو میخوان، آیه شریفه رو میخوان که بله فی بیوتون، فی بیوتون اذن الله ان ترفع. بابا فی بیوتن، گفت نه، خودش داره میگه اذن الله ان ترفع دیگه. خود خدا اذن داده است که بیوت را رفع بدهیم، شما میگید جلش بده.
بله.
قواعد منطق را جابجا نمیشه کرد. یعنی اگر چنانچه شکل اول را بیاییم بگیم ناولش کن، ما حالا شکل چهارم میگیم، شکل اول اراده میکنیم، نمیشه. دنیا جمع بشه قرار بده، قرار گذارات هیچ فایده نداره. ولی اگر جمع بشن بگن آقا ما مضاف الیه ها را از این مرفوع میخوانیم، اشکال نداره. زمین با آسمان هم یاد آسمان به زمین هم. اینه که اعتباریه. البته اصل این اعتبار، درست میفرمایید، حاجت الانسان است در این که بیانش اختلال پیدا نکنه، اون درسته. اما قواعدش قواعد چیه،؟ اعتباری. آره. بعضیاش هم میتونیست، حالا دیگه بیش از این مقدار. خب و اما دین، وقتم این ساعت درست آقا، من ساعتم راه ندارم. خب و اما دین، کوتاه میگم دیگه، دو سه دقیقه تمام میکنیم که این بحث مقدماتی تمام میشه. دوستان خاطر شریفتون هست، ما در بحث‌های قبلمون دین را، کاربردهاش را گفتیم. تعاریف مختلف. خیلی فشرده و مختصر عرض میکنم. یک، دین عبارت است از برنامه زندگی مبتنی بر نوع جهانبینی. این یک تعریف دینه. برنامه زندگی، بایدها و نبایدها رو مبتنی بر یک جهانبینی. این اونیست که گفتم علامه طباطبایی فرموده بودن. این اعم تعاریف است. این حتی مکاتب مادی را هم شامل میشه، یعنی دین به این معنا. این در بحث علم دینی مراد نیست. بله دیگه، یعنی مارکسیسم هم یه دینه، برای خاطر اینکه یه بایدها نبایدهایی مثلا برای یه جهانبینی. این مراد ما نیست. دومین کاربرد این بود که اعتقاد به امر مقدس. دین اونجایی مطرح میشه که یک امر قدسی در میان باشه. این معنا هم مراد ما نیست، چون مثلا توتمیزم، توتم پرستی، اون هم یک دینه، چون برای توتم خرگوش یا برای اون سبزی، برای اون جانور هرچی که هست، یکی رو قداست قائله. این محل بحث ما هست. یکی هم دین به معنای اعتقاد به خدا یا خدایان، منهای برنامه وحیانی. دین این اینم مراد ما نیست. یک کاربرد دین این بود که اعتقاد به خدای یکتا و آموزه ها و دستورات وحیانی. این مراد ما هست. ترجمه فرمودید؟ دینی که اینجا بحث کردم علم دینی، یعنی اون دینی که اعتقاد به خدای یکتا درش هست و برنامه های وحیانی هم برای زندگی در حوزه اعتقادات و در حوزه اخلاق و احکام اینها داره. این هم یک مورد ما هست. این کار بود. یک کاربرد دیگر دین این بود که عنایت کنید یه خورده از این وسیع تر میشه از اینی که حالا گفتیم. دین فعل تشریعی خداست، کما اینکه عالم فعل تکوینی خداست. این فعل تشریعی خدا ریشه‌اش چیه؟ اراده تشریعی حق تعالی، به اراده خدا برمیگرده. درست؟ چگونه به بشر ابلاغ شده؟ راه آگاهی بشر از این دین که فعل الهیه، عقل و وحی. این فرقش با اون قبلی این میشه که من طریق العقل و من طریق الوحیه، یعنی عقل هم میاد کنار وحی چه میشه؟ قرار میگیره، منبع میشه. یه میگن منبع احکام عقل است. منتها دقت داشته باشیم که وقتی میگن منبع است، وحی و عقل منبعن، منبع به معنای تولید و پیدا تکوین دین نیست. عقل دین ساز نیست، وحی دین ساز نیست. منبع چیه؟ منبع ابلاغ و انتقال دینه به انسانه. والا منبع دین یه چیز بیشتر نیست و اون اراده تشریعیه حق تعالاست. این هم یک معنای دینه. این هم میتونه محل بحث باشه. یعنی دقت بهم، این با اون یه خود فرق میکنه. اونجا میگفت فقط منشأ وحیانی، اینجا میگه نه، وحی و عقل. یعنی یه خود دایره رو وسیع تر میگیره. بنابراین ما میتونیم بگیم وقتی از دینی بودن علم بحث میکنیم، این معنا مد نظرمون باشه که بحث میکنیم. یک کاربرد سومی هم بود، بعضی هم اونو گفتن. بعضی ها دقت کنید، بعضی ها گفتن ما هو الدین، گفتن دین اون چیزیست که جا به نبی و ورد فی الکتاب و السنه، این میشه دین. اما از این که در حوزه اعتقادات باشه، اخلاقیات باشه، احکام باشه، گزارش های تاریخی باشه، این چیزا هر چه در کتاب و سنت دینه. پس از شمس و تجریل مستقر لها مثلا ذالک تقریبا، اینم دینه. یعنی دین رو از این زاویه ها، عقل رو گذاشته کنار، محتوای کتاب و سنت دینه. پس علم دینی اون وقت چه علمی می شود؟ طبق این بیان ها علم دینی آن علمی است که از محتوای کتاب و سنت نشأت بگیره. حالا در هر حوزه‌ای میخواد باشه، میخواد در عقاید باشه، میخواد در مثلا احکام باشه.
بله.
نه دیگه، وقتی میگیم وحیانی یعنی آنچه که من طریق الوحیه.
خب
حالا دیگه اونا معمولا ببینیم اونایی که روش های اخباری دارن، روش های نقل گرا هستن، برای عقل در حوزه دین نقش و جایگاه یه ذره معرفتی قائل نیستن. بله فرق میکنه دیگه، متد اجتهادی، متد اخباری و نقلی و عقلی خودی ما هم فرق میکنه. حالا اجمالا من عرضم تمام کنم که چون وقت گذشت، ببینید دوستان، پس در دین وقتی میگیم علم دینی، یکی از این سه تا معنا، چون اقوالی که اومدن گفتن علم دینی، بعضی ناظر به یکی از این معانی که عرض کردم هستن میگن یکی از این. حالا خود ما کدوم رو انتخاب میکنیم؟ خود ما اگر باشیم بخوایم انتخاب کنیم، همون معنای دوم رو انتخاب میکنیم که گفتیم دین یعنی اراده تشریعی الهی، منبع ابلاغش العقل و الوحیه، این رو ما انتخاب میکنیم. ولی چون بعضی از صاحب نظران اونا رو هم گفتن، این مقدمه ای شد برای این که میخوایم وارد بحث بشیم. انشاءالله تتمه شد دیگه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.